تشکر از بلند، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش، شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان صحبت هایی داریم در مورد دور نو مذاکرات چهار جانبه در رابطه با پروسه صلح افغانستان که فردا از سر گرفته می شود و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
پنجمین نشست چهار جانبه از سال فردا در اسلام آباد دایر می شود. تلاش ها برای سال با حزب اسلامی به نتیجه رسیده است و حداقل 54 نفر امروز در بغداد کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه افغانستان می گوید که در پنجمین نشست چهار جانبه صلح در اسلام آباد حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان مقیم پاکستان شرکت می کند. نصیر اندیشه معین وزارت خارجه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر پدې
وی میگوید اکنون از افغانستان تنها سفیر ما در این نشست شرکت میکند که این را واضح میسازد که هیئت سابق از افغانستان در این نشست نیست و ما میخواهیم به سطح سفیر در این نشست شرکت کنیم. در یک خبر دیگر در رابطه با تلاش هایی از سال می شنوید که قرار بود نسخه از توافق میان هیئت حزب اسلامی و شورای عالی از سال امروز به رهبران حکومت افغانستان و گلبدین حکمتیار فرستاده شود. مولوی عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی از سال امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که روز یکشنبه هر دو طرف در 25 مورد به توافق رسیدند.
متن نهایی شده، امروز قرار است که رسما هر یک بنابه خود به مراجع مربوطه شورا تسلیم بکنه.
گفتگوهای کسال میان حکومت افغانستان و هیئت حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار از دو ماه به این سو در کابل جریان داشت. وزارت داخله افغانستان میگوید از یک حمله انتحاری در مقابل شفاخانه جمهوریت کابل پیش از چاشت امروز جلوگیری کرده است. نجیب دانش معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که پلیس فرد را بازداشت کرد که قصد داشت یک موتر نو سراچه پر از مواد انفجاری را در مقابل شفاخانه جمهوریت در سرک عمومی منفجر سازد. تیم ملی کرکت افغانستان از علاقمندان بازی کرکت می خواهد که در جریان کمپاین سراسری واکسین اطفال خود را واکسین کنند. شماره از بازی کنان تیم ملی کرکت افغانستان امروز در این خصوص در یک کمپاین شرکت کردند. و خبر آخر داخلی که مقامات محلی ولایت خوست می گویند که 31 متعلم دختر در دو مکتب این ولایت امروز مسموم شدند. مبارز زتران سخنگوی والی خوست بر رادیو آزادی گفت که از این میان 23 متعلم از مکتب زرغونه انا و متباقیان از لیسه بی بی خدیجه می باشند. رادیو آزادی. حداقل 54 نفر امروز در سلسله ای از انفجار بمب‌ها در بغداد کشته شدند. پلیس و کارمندان صحی میگویند بیش از 100 نفر در این حوادث زخمی شدند. انفجار یک بمب در منطقه شیعه نشین الشاب در شمال بغداد منتج به کشته شدن 28 تن و جراحت 60 تن دیگر شد. انفجار یک بمب جاسازی شده در یک موتر در منطقه جنوبی الرشید 6 کشته و 21 زخمی به جا گذاشت. ساعت بعد از این حوادث یک بم جاسازی شده در یک موتر در یک بازار در منطقه شیعه نشین صدر حداقل 500 کشته و بیش از 30 زخمی به جا گذاشت. داعش مسئولیت انفجار منطقه الشاب را به دوش گرفته است. رهبران روسیه، آمریکا، اروپا و شرق میانه امروز بار دیگر در ویانا ملاقات کردند و تلاش داشتند مذاکرات صلح سوریه را نجات بدهند. جان کری وزیر خارجه آمریکا و همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف نیز در جلسه امروز شرکت داشتند. سرگی لاوروف که دیروز با کری ملاقات داشت، امروز در مورد دیدار دیروزش به خبرنگاران گفت:
Мы почувствовали, что наши американские коллеги.
Вы мне говорите, что я میکنم که همکاران آمریکایی ما اهمیت عملی سازی تمام توافقات را درک میکنند به شمول اهمیت حضور تمام نمایندگان اپوزیسیون سوریه در مذاکرات با هیئت حکومتی آن کشور را. بر اساس یک خبر دیگر از شرق میانه می شنوید که گروه دولت اسلامی یا داعش حدود 45 تا 50 درصد مناطق را که در عراق تحت کنترل خود داشت از دست داده و بیش از و 20 درصد مناطق تحت اداره‌اش را در سوریه از دست داده است. این مسئله را پیتر کاک سخنگوی پنتاگون بیان داشت. این 20% باخت مناطق در سوریه در آغاز امسال تنها 10% بود، در حالی که در عراق همین باخت 40% بود، البته در آغاز امسال. و خبر آخر که قصر سفید میگوید یک مشاور ارشد رئیس جمهور اوباما در یک کمیته مجلس نمایندگان شاهدی نخواهد داد که چگونه برای یک توافق هسته‌ای با ایران تلاش کرده است. نلسون اگلستون یک قنصل قصر سفید در یک نامه به کمیته نظارتی مجلس نمایندگان نوشته است که مسئولیت اجرایی که به بن رودز معاون مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما اجازه می‌دهد در کمیته مجلس نمایندگان شاهدی بدهد، توان رئیس جمهور اوباما را مبنی بر اخذ مشوره‌های صادقانه خدشه‌دار می‌سازد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. سفیر افغانستان در پاکستان میگوید فردا دور بعدی مذاکرات چهار جانبه در رابطه با صلح افغانستان در اسلام آباد آغاز می شود.
مذاکرات ما پیش خواهد بردم فردا پیشین در مورد مسائلی که قبلا چهار جانبه به توافق کرده.
یک مقام سابق طالبان میگوید این مذاکرات بدون اشتراک طالبان مؤثر نیست.
فکر میکنم که همو فایده نمیکنه، به فایده است اگر طالب باشه، طالب به همو قانع باشه، در همو مجلس یک چیز جور میشه.
خانواده های سربازان در محاصره در بغلان خواهان کمک شدند. یک تن از آنان گفت
یک هفته است که جنگ است اونجا، در محاصره هستن، 3-4 نفر شهید دادن دیگه، زخمی هستن.
وزارت داخلی افغانستان میگوید عاملین خشونت های اخیر علیه ژورنالیستان را به پنجه قانون خواهد سپرد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغان ارقام اخیر ملل متحد در مورد بیجا شدگان افغان را نه تایید و نه رد میکند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان پذیرفته که فردا در دور پنجم نشست چهار جانبه پیرامون صلح افغانستان شرکت کند. سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید در نشست فردا که قرار است به میزبانی پاکستان برگزار شود شخصا اشتراک خواهد کرد. حضرت مرزا خلوال به رادیو آزادی گفت از اینکه طالبان به وضاحت راه جنگ را انتخاب کردند در نشست فردا روی اقدامات بعدی تمرکز می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
قرار است سفیر افغانستان در اسلام آباد در دور پنجم نشست چهار جانبه اشتراک کند. حضرت مرزا خلوال در صحبت با رادیو آزادی با تایید این خبر گفت حکومت افغانستان پذیرفته که در دور پنجم نشست چهار جانبه که قرار است فردا به میزبانی اسلام آباد برگزار شود اشتراک کند. پیش از این ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بود تا زمانی که پاکستان به تعهداتی که در نشست های قبلی انجام داده عمل نکند شرکت در مذاکرات صلح زیای وقت است. آقای زاخلوال در پاسخ به اینکه گروه امان کننده چهار جانبه فردا روی کدام مسائل بحث خواهند کرد گفت از اینکه طالبان به وضاحت رای جنگ را انتخاب کردند در نشست فردا روی اقدامات بعدی تمرکز می شود.
ما قبول کردیم که در دور پنجم اشتراک کنیم. از طرف افغانستان مذاکرات ما پیش خواهد بردم. بحث ما فردا اضافه تر متمرکز بالای اقدامات بعدیه که آن بالکل با وضاحت طالبان را این جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما اضافه تر بحث ما برای اقدامات بعدیه که اینا حاضر نشدن برای مذاکرات صلح بالای او متمرکز خواهد بود.
گروه امان کننده چهار جانبه به اشتراک افغانستان، پاکستان، چین و امریکا تا کنون چهار نشست در اسلام آباد و کابل دایر کرده است. به گفته حکومت افغانستان در دور چهارمین نشست پاکستان تعهد کرد تا طالبان را تا وایل ماه مارچ به میز مذاکره بیاورد، تعهدی که تا کنون عملی نشده است. حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید افغانستان در نشست فردا خواهان کدام تعهد جدید از پاکستان نیست. وی در ادامه افزود
در نقشه راه اصلا توافق بوده گرفته، توافقی که اگر به صلح حاضر شود چی و اگر حاضر نشود چی. حالا ما کدام حرف نویره و تعهد نویره نمیخوند پاکستان بگیرم و یا هر کشور دیگه که عضوی چهار جانبه است، بلکه تعهدات که قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا دروج موافقه صورت گرفته، قبلا تعهد سپرده شده اجرای شدن اون تعهدات ما میخواییم.
پس از حمله خونین ماه گذشته در برابر ریاست محافظت رجال برجسته در شهر کابل، موقف حکومت افغانستان در برابر پاکستان تغییر کرد. رئیس جمهور افغانستان پس از این حمله گفت دیگر انتظار ندارد که پاکستان طالبان افغان را به میز مذاکرات بکشاند، بلکه باید علیه گروه‌هایی که در قلمرو آن کشور علیه افغانستان فعالیت می‌کنند اقدام نظامی کند. با وجود این همه سوال اینجاست که از سرگیری دوباره نشست‌های چهار جانبه از سوی پاکستان چی پیامی میتواند داشته باشد؟ شمار از آگاهان سیاسی میگویند پاکستان در حال منزوی شدن نزد جامعه جهانی است. از امین رو تلاش دارد تا دوباره اعتمادش را کسب کند. احمد سیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان و یکی از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت
پاکستان میخواد بازی دیگری را بنده. بگویم جان که ما مذاکره میکنیم، این یک بازی است. ولی افغانستان باید این بازی را درست‌تر مدیریت کنه و درست‌تر استفاده کنه.
مقامات افغان بارها ادعا کردند که اسلام آباد در 14 سال گذشته در گفتگوهای صلح با افغانستان صادق نبوده است. اخیراً سران حکومت افغانستان اعلام کردند که دیگر توقع همکاری پاکستان در پروسه صلح را ندارند و تا علیه این کشور در شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت خواهند کرد. پاکستان پیش پذیرفت که رهبران طالبان افغان امراه با خانواده‌هایشان در خاک این کشور بود و باش داشته و از خدمات صحی مستفید می شوند.
گزارش بود در مورد این که قرار است دور پنجم نشست چهار جانبه در مورد پروسه صلح افغانستان فردا در پاکستان برگزار شود. انتظار می رود که افغانستان به سطح سفیر در این اجلاس اشتراک نماید. مقام های افغان می گویند که نشست های گذشته گروه چهار جانبه متشکل از نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین نتایج مطلوب نداشته است. ستار فروغ با سید اکبر آقا، یک چهره پیشین طالبان و اکنون رئیس شورای موسوم به نجات افغانستان، از طریق تلفن صحبت کرده و در آغاز در مورد مؤثریت ادامه نشست های چهار جانبه نظرش را پرسیده است. سید اکبر آقا می گوید
ما فکر میکنیم، ما با پیشم گفتیم که در اما چهار طرفه مجلس که هست و طالب نیست، اگر طالب نباشه اما معنا میتا که اما چهار طرفه مجلس و یک چیز تحملی با طالب تحمل میکنه. فکر میکنم که اما که یک چیز تحملی باشه اما رسول حنم گفته نمیشه. فکر میکنم که اما فایده نمیکنه، به فایده است اگر طالب باشه، طالب با اما قانع باشه در اما مجلس یک چیز جور میشه.
آقا صاحب، در دور گذشته نشست چهار جانبه گفته شده بود که نماینده های طالبان در اواخر ماه مارچ با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح خواهند شد، اما مدت زیاد میگذرد و طالبان هم اشتراک نماینده های خود را در همچو گفتگوها رد کردند. چی فکر میکنین که از چی راهی باید استفاده شود تا طالبان تشویق گردند که با حکومت افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند؟ آیا پاکستان میتواند با استفاده از نفوذی که گفته می شود بالای طالبان دارد، طالبان را آماده بسازد برای گفتگوهای صلح؟
ما فکر میکنیم که پاکستان امر کم نفوذ نداره که بعضی نفرا چیز میکنه، فکر میکنه طالبان به امو جلسه که چند نفر چند طرف پاسته به نظر شک چیز میکنه، انتفاعت میکنه، طالبان در امو حاضر نیست. طالبان وجه امو هسته که طالبان نبوده، طالبان گفته که چرا کم ما یک طرف موضوع هستیم، موضوع افغانستان، ما در امو چیز حاضر نیستیم که چرا کم سکتور ایران جور میشه به غیر طالبا، نو ما می فکر میکنیم که اما پیدا نمیکنه که طالب نباشه.
اما آقا صاحب فکر نمیکنین که طالبان خودشان حضور این گروه را رد کردن در همچون نشست ها؟
نه، یعنی از اول سر نبوده، اما خب پس گفته به طالب، از اول سر خب به طالب اس نگفته که شما باید باشی. طالب اگر اول سر گفته شما به طالب، فکر میکنیم که طالب میشه که داخل شوه. اگر اول سر نباشه حالا طالب یک نظر شک با ما چیز میکنه که ما یک تحمیلی چیز هست با ما تحمیل میکنه، نو طالب خب اما وجه به شک چیز میکنه که شک میکنه که
همه
یک تحمیلی چیز
هست. سید اکبر آقا یک چهره پیشین طالبان بود که در مورد پروسیسات افغانستان صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما
زنگ
نمیخواهیم، ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
بیش از یک هفته است که پسته امنیتی آبده سرخ کوتل بغلان که در آن تعداد از سربازان پلیس محلی و پلیس محافظت از آبدات تاریخی بغلان قرار دارند در محاصره طالبان می باشند. خانواده های این سربازان از دولت می خواهند تا اقدام فوری برای نجات بستگانشان انجام دهد. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارشی دارد با این شرح.
خانواده های سربازان در حال محاصره در بیز سرخ کوتل ولایت بغلان میگویند بیش از یک هفته است که دهاتن از عزیزانشان در محاصره شدید طالبان قرار دارند، ولی هیچ تلاش موثری برای نجات آنان صورت نگرفته است. آنها می افزایند در ظرف همین یک هفته چندین تن از این سربازان شهید و زخمی شدند و اگر اقدام فوری برای نجات آنان صورت نگیرد همه ایشان اسیر و کشته می شوند.
آنان داشتن مرسه گوشنه و تشنه کل اسیر و در بدر همین من دیگه ما نجات بیتن از بین آتش بیکشون.
یک هفته است که جنگ است اونجا تشت ماسیره است. شهید شده. سه چهار نفر شهید دادم دیگه زخمی است.
یک هفته شده که ماسیره است یک هفته شکم مگ نمارم.
تخمیناً تعداد 150 نفر و 140 نفر مقام معلوم نیست. اونجا محاصره است. ما از دولت خود امیر تقاضا داریم که باید غمی مور بخوره برادر نفرهای ما را از محاصره خلاص کنه.
و این جوان که چندین عضو خانواده اش در همین بیز امنیتی در محاصره طالبان قرار دارند میگوید بی‌پروایی دولت در نجات این افراد باعث کشته و زخمی شدن چندین سرباز شد و حالا نیز دو زخمی و یک کشته در آنجا هست و اگر کار برای نجات سایر سربازان صورت نگیرد ممکن تمامیشان اسیر و یا کشته شوند.
چهار روز پنج روز است که به اونا آب و غذا نرسیده، از نظر تجهیزات نظامی هم کمبود دارن و اونا چهار شهید دادیم ما و تعداد 7 الی 8 نفر ما زخمی داریم که وضع دو تن از اون وخیم است. اما چه دلیل است که ما با این همه امکاناتی که دولت در اختیار دارد، ما پیمان استراتژیک، پیمان امنیتی همراه با بزرگترین قدرت جهان بستیم، اما هنوز هم که چرا نمیتونن که در یک هفته یک پسته ای که در 500 متری شارا قرار گرفته ای را از پاکسازی کنه؟
او می افزاید بیز امنیتی سرخ کوتل در چند صد متری شهرهای عمومی بغلان سمنگان قرار دارد و قوای بزرگی هم که در نزدیکی همین بیز قرار دارد کار برای نجات این سربازان انجام نمی دهد. و اما جنرال ایواز محمد نظیری قمندان امنیه ولایت بغلان بر رادیو آزادی گفت تلاش های جدی برای تقویت این بیز جریان دارد و به زودی نیروهای کمکی به این سربازان ملحق خواهند شد.
بیز محاصره شده اما حالت قبلی شد. ما تیاره خواستیم شاید اقدام بکنیم. اطلاعات ما در موجه هست، در حالت تعرض است، جنگ جریان دارد، تیاره هم خواستیم به ارتباط این کمالات یزوا ما تصمیم خود گرفتیم.
و اما خانواده های این سربازان در حال محاصره که باور چندان به اظهارات این مقام امنیتی ندارند میگویند آنها سخت نگرانند که اگر اقدام فوری صورت نگیرد ممکن بستگان آنها نیز مانند سربازان چندین پوسته امنیتی که در جریان جنگ های گذشته در بغلان محاصره اسیر و کشته شدند قربانی بی‌پروایی دولت مردان شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که به کمک تنظیم کنندگان مظاهرات اخیر در شهر کابل افراد بازداشت خواهند شد که در برابر خبرنگاران از خشونت کار گرفتند. معاون سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که تلاش ها به گونه جدی در این مورد آغاز شده است. در مظاهره روز دوشنبه شماری از خبرنگاران و فیلمبرداران رسانه ها از سوی مظاهره کننده ها لط و کوب شدند. این کار مظاهره کننده ها بر علاوه خبرنگاران عکس العمل های ادارات مختلف را نیز در پی داشته است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات وزارت داخله افغانستان اطمینان می‌دهند که عاملین خشونت علیه خبرنگاران در مظاهره اخیر شهر کابل را به زودی بازداشت می‌کنند. نجیب دانش، معاون سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان تلاش می‌کنند با کمک تنظیم کنندگان مظاهره عاملین این رویداد را شناسایی و آنان را به پنجه قانون بسپارند.
همکاری او دوستای ما را که دیروز رهبری می‌کردند و مدیریت می‌کردند تظاهرات و تجمعات، از اونها هم درخواست کردیم و طلب داریم که اینا هم با ما در این راستا همکاری بکنن، اینا را شناسایی کنن تا اینکه ما اقدام بکنیم.
شماری از خبرنگاران به روز دوشنبه زمان مورد خشونت از سوی مظاهره کنندگان قرار گرفتند که میخواستند از جریان مظاهره که در عکس العمل به انتقال لاین برق 500 کیلووولت ترکمنستان از راه سالنگ در شهر کابل راه‌اندازی شده بود گزارش تهیه کنند. این کار مظاهره کننده ها با عکس العمل تند شماری از خبرنگاران نیز روبرو شده است. فریدالله و احمد جاوید آرزومند، دو تن از این خبرنگاران، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت خواستند تا این موضوع را جدی گرفته و عاملین آن را مجازات نماید.
خبرنگار به خاطر چی آمده؟ خبرنگار به خاطر آمده بود که صدای اداره تا قشر جمهوری برسانه. این عمل وحشیانه را ما به شدت ترین الفاظ محکوم میکنیم و از دولت و از کسان برگزار کننده تظاهرات که تظاهرات را برگزار کرده بودند از اونها عاملین شناسایی کنند.
من این عمل را به شدت تقبیح می کنم. در بین اینها حلقاتی بودند که برای ژورنالیستان توهین کردند و کمره هایشان را شکستانده و خودشان را لط و کوب کردند. اگر ژورنالیستی گناه است، برای ما بگویند که گناه است. پس از این باید با ژورنالیستان چنین کاری نشود.
ژورنالیستان سروش سلیدین و دست اوکراینی اونشی.
در همین حال نیا دفتر حمایت از رسانه های آزاد افغانستان به روز دوشنبه ضمن محکوم کردن این خشونت گفت که 8 خبرنگار و فیلمبردار مورد لط و کوب قرار گرفتند. از سوی دیگر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان لط و کوب خبرنگاران را یک موضوع نگران کننده میداند. هارون حکیمی سخنگوی این وزارت در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
حرکت متشدد در برابر کارمندان رسانه ها چیزی است که نگرانی وزارت اطلاعات و فرهنگ را برانگیخته است و ما از تمام هموطنان ما می خواهیم که به کارمندان رسانه ها توجه داشته باشند، زیرا اینها کسانی هستند که در قسمت رساندن صدا و اطلاعاتشان با آنها کمک می کنند.
وای گفت که خشونت در برابر خبرنگاران، بالای روحیه ژورنالیستان، دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان نیز تاثیر منفی میگذارد. آقای حکیمی گفت که برخی از کارمندان رسانه‌ها هشدار دادند که هرگاه خبرنگاران بار دیگر با این گونه خشونت روبرو شوند، حاضر نیستند تا این گونه برنامه‌ها را پوشش خبری بدهند.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد در مورد بیجا شده‌های داخلی در افغانستان را نه تایید و نه هم رد می‌کند. حفیظ میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که شمار بیجا شده های داخلی در کشور رو به افزایش است. فرشته ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، مصاحبه ای را با آقای میاخیل انجام داد و نخست از وی در مورد ارقام ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد درباره بیجا شده های داخلی پرسیده است که آیا واقعیت دارد یا خیر. آقای میاخیل میگوید:
آمار و ارقامی که پیش وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان هست، هر سال تعداد بیجا شده های داخلی در کشور افزایش پیدا میکنه. البته این آمار یک UNHCR نشر کرده یا سازمان ملل، ما یعنی تایید و نه رد کرده میتونیم. البته شاید هم این آمارشان درست باشه، اما آمار در که پیش ما هست در سال 2014 130,000 از هموطنان ما از مناطق اصلی خود بیجا شده بودند و در سال 2015 500,000 نفر به دلیل ناامنی و حوادث طبیعی از مناطق اصلیشان بیجا شدند.
میخی سب، ای افراد بیشتر در کدام ولایت بیجا شده؟
اکثریت ما از ولایات ناامن بیجا شده، هموطنان ما که مجبور به ترک خانه هایشان شدند، از ولایت های ناامن بودند، مثلا ولایت های کندوز، بغلان، ننگرهار، هلمند و بعضی از ولایات دیگه و اکثریت بجا شده ما هم دمی ولایات داشتیم.
میخواستم هم میشه در مورد ازی بگوین که تا حال چی کمک‌های به یاد صورت گرفته، ای کمک‌ها چی بوده و آیا ادامه داره یا خیر؟
ما در هماهنگی و با نهادهای کمک رسان مشترکاً کار میکنیم تا برای بیجا شده های داخلی کمک های بشری به وقتش برسانیم. بیجا شده های داخلی نخست از طرف وزارت امور و مهاجرین سروه میشن و پس از سروه اینها با بخاطر کمک به مؤسسات مانند یونیسیار، آیوه، منارسی، دیارسی و دیگر مؤسسات معرفی میشن. سروه زیا هم جریان داره، در کنار سروه همزمان با سروه خدمات بشری هم بر زینا ارائه میشه. مثلا هفته گذشته ما در ننگرهار در همکاری با مؤسسات خارجی برای بیش از 100 فامیل کمک‌های بشری توزیع شد در ننگرهار. در کنار دی در ننگرهار در چند روز بعد سروه 10,000 نفر آغاز میشه و بعد از سروه اینا به مؤسسات به خاطر کمک‌های بشری معرفی میشن. سروه ما در اکثریت ولایات جریان داره، در اکثریت ولایات کمک‌ها هم همزمان بر اینا توزیع میشه.
میخیل صاحب میشه در مورد ازی بگوین که اگر یا بخواین دوباره بازگشت کنن ولایتشان یا مناطقشان امن شود، چی برنامه بر ازی روی دست دارین به خاطر بازگشت دوبارهشان؟
بله، ببینین یکی مسئله ارائه خدمات بشری هست. در کنار زی وزارت امور و مهاجرین روی پلان ادغام مجدد اینها کار میکنه. بر اساس زی پلان ما تلاش میکنیم که دوباره کسایی که بیجا شده در مناطق اصلیشان اینا را برگردان.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
فرانسه امروز سه شنبه اعلان کرد اجلاس سران به خاطر احیای مذاکرات صلح بین اسرائیل و فلسطین به تعویق افتاده است. قرار بود این اجلاس در آخر ماه می دایر شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه گفته است این اجلاس در تابستان سال جاری دایر خواهد شد. جزئیات بیشتر موضوع را از آرش همایون می‌شنوید.
رئیس جمهور فرانسه میگوید اجلاس سران به خاطر احیای گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین که قرار بود در ماه جاری تدبیر یابد به تعویق افتاد. به گفته فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه این اجلاس در تابستان امسال دایر خواهد شد. به نوشته آژانس خبری رویترز در حالی که توافق ایجاد دو کشور که به میانجیگری ایالات متحده آمریکا حاصل شد مؤثر نیست و اکنون توجه بیشتر امریکا به انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور معطوف است، فرانسه همراه با چند کشور دیگر تلاش می کند تا به خاطر احیای گفتگوهای صلح بین اسرائیل و فلسطین یک کنفرانس بین المللی را قبل از انتخابات ماه نوامبر امریکا دایر کند. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه روز سه‌شنبه به رادیوی یوروپ یک گفت ژان مارک ایرول وزیر خارجه این کشور پیشنهاد کرده بود که این اجلاس به تاریخ 30 ماه می دایر شود، اما جان کری وزیر خارجه آمریکا در این تاریخ مصروف است. فرانسوا اولاند گفت جان کری به تاریخ 30 ماه می آمده نمی تواند، اجلاس به تعویق افتاد اما صورت خواهد گرفت، در تابستان دایر می شود. رئیس جمهور فرانسه میگوید اگر چیز دیگر نشود این پیشنهاد فرانسه ضروری است. اگر موقف قوی فرانسه نباشد استعمار، حملات، منازعات و حملات تروریستی ادامه خواهد یافت. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در مورد فیصله ماه گذشته اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو نیز ابراز ناراحتی کرد که رابطه اسرائیل را با مقدس‌ترین محل یعنی مسجد الاقصی نپذیرفت و اسرائیل از این مسئله آزرده شد. در این فیصله اداره فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو از اصطلاحات عربی در مورد مسجد الاقصی و دیوار براق کار گرفته شده است. فرانسوا اولاند گفته است که متن این مصوبه اداره یونسکو بر اساس پیشنهاد اردن تعدیل شده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد روی سر ساعت 7 برنامه رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج به نشرات آغاز میکنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.